بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 153، سطر 8. فعضا کان من جملت الاسباب و خصوصا القریبت منها وجود و حاضر شخص المکلف الانسانی و ادراکهی و علمهی و ادراکه و علمه و ارادته و قبوله و تکلیف به تفکره و تخیله، کان ذالک فعل اختیاری. بحث در جبر و اختیار داشتیم و بیان میکردیم که چگونه این افعالی که از ما صادر میشود اختیاری هستند، در حالی که همه چیز در قضا و قدر معین شده. جوابش رو اینطور شروع کردیم، کامل نشدیم، امروز میخوام کامل کنم. شروع این به این صورت شروع کردیم که تمام آنچه در خارج واقع میشوند با اسباب واقع میشوند. این افعال ما همین چنینه، با اسباب واقع می شود، اسبابی که در طول هم قرار گرفتن. و یکی از این اسباب وجود من و اختیار من، فعلی که می خواد از من صادر بشه علتش یا عللش از بالا شروع میشه، همینطور میاد پایین میرسه به من. منم با ارادم و قدرتم علت میشم که اینطور صادر بشه. من در سلسله علل واقع و اراده من هم همینطور. از خداوندی که مقدر کرده یا در عالم قضا تعیین کرده که این فعل صادر شود، علل این صدور فعل رو هم معین کرده و یکی از اون حلقات علل مرا قرار داد. بنابراین وقتی کار داره صادر میشه از زیر دست منم میاد، از زیر دست منم رد میشه. پس من در صدور او دخالت میکنه، اختیار من هم در صدور او دخالت داره. پس درسته که وجود این فعل، صدور این فعل مقدر شده، حتمی شده، ولی اسبابش هم در نظر گرفته شده و من یکی از اسبابشم. بنابراین این چنین نیست که من دخالتی نداشته باشم. به تعبیر خود ایشون و به تعبیر دیگران، من مجبورم که دخالت کنم، نه اینکه دخالت کردنم در اختیار خودم باشه. فعل در اختیار منه، با اراده من صادر میشه، ولی این که من بیام در این سلسله علل واقع بشم و اختیار کنم، این مجبوره، جبریه. پس من باید بالجبر از اختیارم استفاده کنم، نه اون اختیار من جبر است. استفاده من از اختیار جبری است و من ممکن نیست کاری رو بدون استفاده از اختیار انجام بدم. باید از اختیار خودم استفاده کنم، اما تعیین اینکه این کار باشد یا اون کار باشد، این باز به اختیار منه. ولی اختیاری است که در قضا نوشته شده و در قدر نوشته شده که این شخص با انتخاب خودش این طرفی میره و این فعل انجام میشه با انتخاب این شخص. یعنی اراده من جزء علته، جزء علله، در سلسله علل وارده. و اراده تعبیر جالبی است، اراده ذاتش انتخاب است. نمیتونیم بگیم که چرا انتخاب کردیم، ذاتش انتخاب کرده. اراده وقتی توی این سلسله قرار میگیره انتخاب میکنه و در قضا و قدر نوشته شده که تا اراده رو نوشته و بعدم اضافه کرده که این اراده به این سمت خواهد رفت. نه ما خواهیم فرستادش، نه ما او رو میفرستیم، بلکه او به این سمت خواهد رفت. نه ما او رو به این سمت خواهیم فرستاد، بلکه او به این سمت خواهد رفت. چون اراده اینطور نیست که فرستادنی باشه، خودش میره، خودش به چیزی تعلق میگیره. اراده دیگه اراده نیست. خب به این ترتیب مشکل حل شد، کار به من مستند میشود. یک، در قضا و قدر من دخالت، در قضا و قدر نوشته شده که من دخالت داشته باشم. دو، پس اینطور نیست که همه چی رو قضا و قدر بدون دخالت ما تعیین کند و دخالت ما یه امر سوری و ظاهری باشد. این خلاصه جواب. اما تفصیل جواب از اونجا که جلسه گذاشته شروع کردیم، ایشون اسباب رو شروع کردن بشمردن که در جهان اسباب دخالت میکنن تا فعلی صادر شود یا شیئی وجود بگیرد. این اسباب به ترتیب مرتبه. اول اسباب عقلی هستن، اسباب عقلی شما، بعد اسباب تدبیری هستن که تدبیر وابده شده. جز این اسباب تدبیری اراده ما را میشه. اراده ما جز همین دستی بود. پس یک اسباب داریم، یه طبقه از اسباب داریم که عقلی هستن، یه طبقه از اسباب داریم که تدبیری هستن. وقت اراده ما جز همین اسباب تدبیری شده شد، یادتون از این دجالسه داشته خود. بعد نوبت به سومین دسته از سبب رسید. این سومین دسته از سبب استعدادات و قوابل بودن که اسباب قابلی بودن، نه اسباب فاعلی. اسباب فاعلی همون دوتا بودن، یکی عقلی یکی تدبیری. بعد رسیدیم به اسباب قابلی. بعد ایشون این چنین گفت که اگر همه این اسباب جمع بودن فعل واجب میشه، چون همه اسباب میشن علت تامه و با وجود علت تامه صدور معلول واجب. و اگر اسباب یکیشون منتفی شد یا چند تاشون، اون فعل ممتنع میشه. و اگر ما به اسباب توجه نکردیم فعل ممکن است. چون اون ست حال رو درست کرد، این فعل یا واجب است اگر همه اسبابش فراهم باشد، یا ممکن است اگر بعضی اسبابش فراهم نباشد، یا ممکن است اگر به اسبابش توجه نکنیم. حالا فراهم باشن یا نباشن، ما با قطع نظر از اسباب خود فعل رو ملاحظه کنیم میبینیم ممکن است. تا اینجا رو ما جلسه قبل خونده بودیم. حالا ایشون اشاره میکنه از جمله این اسباب و یکی از حلقات این اسبابی که به ترتیب باقی شدن انسان است، وجود انسان مکلف و اراده، علم و ارادهش. این هم جزء این سلسله علالن. پس فعلی که صادر می شود که از اون بالا دستور صدورش داده شده میاد تا به انسان میرسه، انسان صادرش می کند با انتخاب خودش هر طرف رو که خواست. ولی تنظیم شده است، همه چی تنظیم شده است و همه چی نوشته شده است. ولی اینطور نیست که انسان دخالت نکند. اینم توجه داشته باشید، بازم تاکید میکنم دخالت انسان نه اون دخالتی که اشعری میگوید. خدا به انسان اراده داده، انسان با ارادهش دخالت میکنه. اراده هم توضیح دادم، اراده اون چیزیست که قدرت انتخاب داره و میتواند انتخاب کند. چیزی به اراده دیگه دستور نمیده، خودش انتخاب میکنه. وقت با این وضع میدید فعلی که ساده میشه اختیاری ساده میشه، چون با اراده ساده میشه. اونتا این نوشته شده که اینطوری باید مسیر رو طی کنه تا به اینجا برسه، این فعل باید از این مسیر عبور کنه، اینو نوشته. برای این که این فعل جبریست نداریم جبریست، این فعل آخر سر مصدر اختیار منه. من انتخاب میکنم و مجبورم که انتخاب کنم. نمیتونم بذارم این فعل جبرن وارد بشم و دست به دست بزنم هیچ اقدامی نکنم. حتما این فعل رو من دارم صادر میکنم، فایراده من دارم صادر میشه. این تو نیست که اشعری میگوید، میگه تو مجرای فعلی، فعل از بالا میاد چه تو بخوایی چه نخوایی، رد میشه میره باز ظاهر میشه. یعنی این وساطت تو و اراده تو این همش خیال، اشعری نمیگه. خیال میکنی که ارادت به کار گرفته شد و انتخاب کرد، همه کارا رو خدا کرد، انتخاب آمون کرد، ایجاد آمون کرد، منتها تو فکر کردی که تو یه دخالتی کردی. این اشعری میگه، ما حتی اشعری ما قبول نداریم، ما میگیم ما دخالت میکنیم، خود خدا به ما اجازه دخالت داده. خب وقتی ما دخالت میکنیم دیگه همه چی حله. نصیحت کردیم ما کردیم، اطاعت کردیم ما کردیم، ثواب به ما استحقاق دادیم، عقاب به ما استحقاق دادیم، مدح و ذم به ما توجه پیدا میکنه که ما کردیم این کار. علل قبلی هم واسطه شدن ولی اونها از اختیار ما بیرون بودن، رسوندن تا اینجا، دادنش دست ما، دادنمون دست ما. از این به بعد ما داریم دخالت میکنیم، کار ما میشه، کار اونام هست، چون اونام در حدی دخالت داشتن، پس به اونام نسبت داده میشه، به ما نسبت داده میشه. فلاسفه معتقدن که فعلی که از انسان صادر میشود هم حقیقتا مستند به انسان است، هم حقیقتا مستند به خداست. اشاعره میگم حقیقتا مستند به خداست، مجازان مستند به ماست. ما معتقدیم مجازان نه، بلکه حقیقتا مستند به ماست. صفحه 153 این سطر اشتر
اون کسی که برا مومده شر برام داده که دیگه از اختیار من خارجه، من اختیار ندارم.
شما پس تا این حد با ما موافقت کردید که این فعل با اختیار من صادر میشه، منتها اراده کسی این چنین رنگ میگیره، اراده اون یکی اون چنان رنگ میگیره. یعنی این شخص آدمیست که ذاتش خوب نیست، ارادهش به سمت کارهای شر سوق پیدا میکنه، اون یکی خوبه، ارادهش به سمت کارهای خیر میره. اینو میفهمید تا اینجاش جبره. خب بعدش اختیار میخواد بیاد، این اختیار ظاهرش اختیار، باطنش دیکته کردنه. یعنی اون باطن این انسان خبیث بر ارادش دیکته میکنه که این چنین عمل کنه، و اون آدم خوب ارادش یا باطنش بهش دیکته میکنه که این چنین عمل کنه. پس درسته که فعل با اراده صادر میشه، ولی قبل از اراده من فعل تعیین شده. این اشکال شماست. جواب اینه که اعتقاد ما چه در جای خودشون ثابت کردیم این است که الانسان یولد و علی الفطره، همه انسان ها خوب آفریده میشن، ظرفیت ها مختلفه، این حرفی نداره، ولی هیچ کس خبیث آفریده نمیشه، ظرفیت ها مختلفه، هیچ کسی خبیث آفریده نمیشه، همه رو خدا خوب میآفرید. یعنی از جانب خدا هیچ خبثی در باطن کسی گذاشته نمیشه، ولو ظرفیت ها مختلفه، ولی خبثی در باطن کسی گذاشته نمیشه. این خبث عواملی داره که بعضیش در اختیار منه، بعضیش در اختیار من نیست. اون حسن هم همینطور، تو خانواده بد دنیا میایی، خب اثرات سو داره، جامعه همونه مگه بد باشه این اثر سو بدتر میشه. احتیاجاتمون هم گاهی از اوقات در یه فضایی به وجود میاد که دست و بال ما رو میبنده و ما رو بالاخره ناچار به دزدی میکنه. این عوامل بیرونی هست، این عوامل بیرونی فطرت ما رو عوض نمی کنه، شوق ما رو تحکیب می کنه، فطرت همون فطرتیست که هست. برفرض که ما به خبث باطنیم بارها و بارها جواب داده باشیم، اون فطرت اصلی دفن شده، از بین نرفته. یعنی هنوز اون هست، اون فطرت اصلی هنوز هست، ولی این خبثی که الان به وجود آمده، این خبث عارضیه، شوق ایجاد میکنه، ولی ما بلوجدان میابیم که میتونیم مقابل این شوق بیستیم، اگر چه سخته. کسی که تو خانواده فاسد به دنیا آمده باشه ولی فهمیده باشه که فلان کار خوبه فلان کار بده، میتواند تا اون لحظه آخر تصمیم بگیره به سمت کار خوب بره، میتونه کار همتش رو رها کنه به سمت کار بد بره. انتخاب آخرش دست خودشه. اینا که شما میفرمایید آدم خبیثی شده یا شوق به خبیث پیدا کرده، همش درست. آدم ها هستن که خبیث میشن دیگه، اصلا مثل این که خبث جزء باطنشون میشه، اون فطرت اولی دفع میشه. آدم ها یا هستن که نه، خبث نداره، الان یه شوقی بهش هجوم آورده خیلی شدید، او داره به سمت خباثت میبره. تمام اینها همه درسته، ولی آخر سر، آخر سر اراده است که انتخاب میکنه. مشکله برای شخص خبیث که ارادهشو این بر میفرسه، ولی شدنیست. هنوز اون آخر میخوام عرض کنیم یه ذره، ولی یه ذره اختیار انسان هست، همون یه ذره کافیست. و اینه نمیشه این کار کرد. ما همه قبول داریم اون خبث رو، یه وقت ممکن این آدم خبیث که در خانواده خبیثی متولد شده و تربیت شده و رضا خبیث حساب شده، این ممکن اصلا عالم نباشه به خیر و شر. یه بحث دیگری است. بعدن بهش گفته میشه چرا نرفتی عالم بشی؟ اما نه، اگه عالمی به خیر و شر، واقعا میدونی این کار شره، این کار خیره، اینطور نیست که بیفته تو کار شر، بلکه خودش میره. اون تا شوق اینقدر سنگینه که گاهی هولش میده و مخالفت با شوق خیلی سخته، گاهی اینطوری هست، ولی محال نیست. اگر مخالفت کنه چون خیلی سخته امتیاز بالایی بهش داده میشه، ولی خب شما خودتون ملاحظه میکنید کسانی که خبیثن کنهون جلوی خودشون هم رها کردن، هیچ سدی جلوی خودشون نمیزدن و قهرن به سمت خبس میرن، بازم با اراده خودش رفته، میتونه چه جلوشو ببرد. ببینید همونطور که من بارها عرض کردم، تأکید شوق اختیاریه، تأکید شوق، خود شوق میاد، یعنی بالاخره آدم یه چیزی میبینه خوشش میاد، اختیاری نیست، تأکیدش اختیاریه، که بالاخره گاهی از اوقات اینقدر اینو ما تأکید میکنیم که داره پرت میشیم تو پیر. اینجاست که اختیار ما داره دخالت میکنه. اون آخرش که دیگه ما پرت میشیم، اونطور غیر اختیاریه. وقتی اراده کردیم، اراده رو جزم کردیم، دیگه میریم. ولی اون قبلش اختیاریه، میتونیم شوق رو تأکید نکنیم. حتی احتمال داریم بتونیم بگیم قبل از شوقم یه امر اختیاری داریم و اون تصدیقه. چون میرین اول تصور میکنیم شده، بعد تصدیقه به فایدهش پیدا میکنیم، با تصدیقه به فایده مشتاق میشیم و شوق رو میتونیم تأکید کنیم. من میخوام عرض کنم گاهی از اوقات انسان خودش رو طوری تربیت میکنه که از اول تصدیق به فایده نکنه و شوق پیدا نشه. اینا میتونه، بعضی هستن که خودشون اینکه این تربیت کردن، از اول شوق به فلان گناه رو نمیذاره تو ذهنش بیاد، چرا؟ چون تصدیق به فایده نمیکنه، از اول ضررهای این گناه رو ملاحظه میکنه و معتقد میشه به ضرر، لذا اصلا شوق هم برش نمیاد. کسانی هستن که واقعا نگاه میکنید این اصلا شوق به گناهی نداره. مثلا ما طلبه ها شوق به شوق هم نداریم، یعنی اینو تو ذات خودمون نشوندیم و میتونستیم بقیه گناه ها رو همینجور بکنیم، نکردیم. یه چیز اینطوری کردیم، ولی چه شده؟ شاید نتونستیم استفاده کنیم یا جهات دیگه هوده بالاخره باعث شده که این در ضد ذات ما بیاد. این از اول تصدیقش نمیاد، از اول تصدیقش نمیاد تا شوقش بیاد، بعدم تأکید شوقش و بعدش عملش. اینا همه توجه کن در خیلی خود ما هست، منتها گاهی سخته گاهی آسان. الان ترک شوق بخند برای ما خیلی آسان، ولی ترک بعضی گناه نه آسان نیست، ولی اونم ترکش با اراده است، انجامش هم با اراده است. اینا دیگه نمیشه ممکن شد. ما داریم یه بزن میبینیم. بله اشعری میگه همش خیاله. خب باید اثبات کنه همش خیاله. من دارم میبینم میابم، همه داریم میابیم که این کار به اختیار ما داره انجام میشه. اشعری میگه همه چه خیال میکنه. خب حالا هم خیال میکنیم با دلیل میبینیم دلیل که نره بود همه در دام کنیم. فطرت ثانیه پیدا میکنه. اگر خواستش ادامه بده فطرت ثانیه پیدا میکنه، فطرت اول از من نمیره. لذا وقتی که وارد قیامت میشه قصه میخوره. اونجا که دیگه دستش از همه جا کوتاست و دیگه نمیتونه خبسش رو ادامه بده قصه میخوره. چی قصه میخوره؟ فطرت مرده، فطرت مرده که نیست که بخواد قصه بخوره. حتما فطرتش هست که داره قصه میخوره. تو همین دنیا هم گاهی از اوقات پشیمون میشه. اون فطرت اصلی فعالیت میکنه. بله؟ بله؟ میت این رضایش اینطور. یعنی انسانیست که واقعا فطرتش مرده، اما نه مرده به معنای زائل شده. مرده به معنای این که مغلوب شده، در حدی مغلوب شده که میتوان اطلاق مرده برای شد. نکه واقعا از این رفته میشه. ولی عزم کنم هیچ وقت پشیمون نخواهد شد. در آخرت هم پشیمون نخواهد شد. حسرت هم نخواهد خود. اگه این فطرت اول ازش گرفته بشه. فطرت اول میمونه. فطرت ثانی میاد حکومت میکنه، غلبه میکنه. در یه جایی که انسان دیگه متوجه میشه که به فطرت ثانی نمیتونه جواب بده، فطرت اول بلند میشه. بعد فطرت اول ملاحظه میکنه کارهای فطرت ثانی رو حسرت میکنه. این انسان رو به حسرت میکنه. حسرت نشون میده که فطرت اولاش هست. قصه خوردنش، پشیمون شدنش، همه اینا علامت اینه که فطرت اولا هست. ما میخوام کار رو ارادی کنیم دیگه، به این کار ندیم که حالا ضعیف یا قویه. ما الان در نظرم فقط همینه که این کار ارادیه. اما این که حالا این براش سخت انجام میده، اون براش آسون انجام میده، اون یه موقعیت های پیش آمده که چقدر استفاده کرده، اون موقعیت های پیش نمیده که استفاده نکرده، اینا دیگه مورد بحث ما نیست. نه من جبری میدونیم، البته بعضی هاشون همه رو جبری نمیدونیم، بعضی هاشون جبری میدونیم. اما اینکه این آدم مقصر هست یا مقصر نیست یه بحث دیگه نیست. پس اون توی خانواده بد دنیا آمده باشه میتونه مخالفت کنه یا نمیتونه مخالفت کنه. وقتی خیر و شر تشخیص داد میتونه مخالفت کنه و این فطرت اولی خودشو برگردونه. بله چه بسا که اینجا هم بودند. پس هیچ کدوم از اینا عذر نمیشه. بله یه کسی بالاتر خواهد رفت، یکی چی پایینتر خواهد رفت، ولی نتیجه کدومشون بیشتره اون ما نمیدونیم. این داره وظیفه خودش انجام میده، اون وظیفه خودش. این آدم به خاطر ضعفیتی که دارد یا به خاطر تربیتی که دارد سریعتر ترقی میکنه، این یکی خود ضعیف‌تر، ولی اینم داره تلاش میکنه، اون داره تلاش میکنه. اگر ان لیس للانسان الا ما سعا رو ملاحظه کنیم هر دوشو مساوی میشه، پیشرفتش نگاه نداشته باشه. کمون بالاخره تونتر میره به خاطر اینکه نیرویشون رفتن داره، این یکی کنتر میره به خاطر اینکه نداره، ولی هر دوشون تلاش مساوی دارن میکنن. جزاشون چی میشه؟ خدا میگه لیس للانسان الا ما سعا. جزا رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم چیه، بعدا معلوم میشه. ولی الان نگاه میکنیم میبینیم هر دو دارن باختن خودشون پیش میره. ظلم به ایشون نشده. در آینده اگر لیس الانسان الا ما سعا باشد که هست، ظلمی نخواهد بود. من اینو بارها مثال زدم. البته خواب دلیل نمیشه، ولی کسانی از بزرگان ما دیدن که در بهشت مجاورن با یک مرحب معمولی. این از کجاست؟ این چه ترقی کرده؟ این ترقی نکرده، ولی هر دو مجاور همه. چون این هم سعی خودش کرده، اون هم سعی خودش. اون در حد علم خودش سعی کرده، این در حد عوامی خودش سعی کرده. اون یه امتیازایی داره، درست، این هم یه امتیازایی داره. چه بسا که با هم مساوی بشن. ما نشستیم اینجا فکر میکنیم که خداوند اینطوری تقسیم میکنه که تو ذهن ماست، ما اصلا نمیدونیم خدا چطوری تقسیم. الان ملاحظه کنیم، بعدش رو کار نداشته باشیم. بعدش که خدا به این چه جزایی میده و اون چه جزایی میده، به ما ربطی نداره که اصلا در باش بشیم بحث کنیم. اونی که الان هست باید بحث کنیم. این آدم با اراده داره کار میکنه، اون آدم با اراده داره کار میکنه، هر دون تلاش مساوی داره. بچه خواهد شد، خود خدا میدونه بچه خواهد شد. الان چه اشکالی هست؟ الان هر دون مریدن، هر دون دارن کارشون انجام میدن. وقت وعده ها رو هم ببینید، مثلا کسی از فرض کنید که نقص عضو داره، این به خاطر نقص عضوش از خیلی امور محرومه، یکی دیگه نه نقص عضو نداره اون کارا رو انجام میده، امور خیر. این چه وضعی پیش میاد؟ در وضعی روایت ما داریم، حالا شاید این روایت رو بتونیم توسعه هم بدیم، که به انسان پیر، برای انسان پیر که ضعف دارد و نمیتواند کارها رو انجام بدهد، آن اعمال حسنه ی زمان جوانیش نوشته میشه. اعمال سیئه رو نمیگه، اعمال حسنه. این آدم مثلا شبی صد رشد نماز میخونه، مثلا در زمان جوانیش، حالا نمیتونه، هر شب برای صد رشد نماز میمیسه، چون به خاطر ضعفش داره تجربه. اینا رو شما حساب کنید، خیلی مشکلات حل میشه. ما اینا رو نمیبینیم، فکر میکنیم خب این آدم الان فلج شد، این آدم ضعیف شد، دیگه نتونست کار انجام بده، خب همه چی تعطیل شد. نه تعطیل نشده، چون این عمر باید عبور کنه، به این درجه شخص باید برسه. خداوند هم میدونه این اگر جوان بود دوباره همون کار خودش رو ادامه میداد، رضا براش میدونست. اینا رو شما ملاحظه کنید، هیچ وقت اشکال وارد نمیکنه. ما یه محدوده خاصی رو نگاه میکنیم با یه شرایط خاصی، بعد اشکالات وارد میکنه، در حالی که این نظر ماست، خدا که تابع نظر ما نیست که اینطوری عمل کنه. او وسیع میبینه، وسیع میبینه و چقدر وسیع نتیجه میگیره، و ما هیچ نمیدونیم او چه میکنه. لذا نمیتونیم نسبت به آینده بگیم این خوبه، این بده، این چیه، اون چیه. همینجا رو باید ملاحظه کنیم، همینجا رو باید توجه کنیم، آینده رو کار نداریم. البته اگر یه جایی به مشکل برخورد کردیم برای توجیه اینجا، از آینده‌ای که خود آینده فرمودن نتیجه میگیریم. همین مثال که الان من زدم، یه شخصی میبینید که از اول عمرش مثلا یه خورده گذشت مریض شد، دیگه نتونست کار درست حساب کنه، یکی تا اون آخر آخر سالم بود، از سلامت هم منتقل شد به دار آخرت. خب این دوتا از نظر عمل مساوی عمل نشدن، اون تونست خیلی کارا کرد، این نتونست. ولی حالا ما چشم باز کنیم ببینیم خدا برای هر دو مساوی نمیشته، همه چی مشکل حل دیم، این خوبه، این هم مساوی اون نمیشته شد. و روایت به ما اینطور میگرد میکنم، روایت پیر جوانی رو بگیم، ولی خب اگه توسعش بگیم بگه این مریض شد نتونست انجام بده، ولی اگه سالم بود انجام میداد، که از اول شروع کرد به همین صورت اومد، ولی اون مریض نشد، هر دو رو مساوی خدا داد. ما دیگه اعتراضی نداریم، اعتراض نداریم، سوال نداریم، اعتراض که از اول اعتراض نداشتیم، سوال نداریم، سوال همه حل. ما داریم محدود نگاه میکنیم و اشکال میکنیم، و اشکال شما مربوط شد میشه تقریبا به جزا که من جواب دادم. بحثی که ما داریم بحث جزا نبود، بحث این بود که با اراده داره کار انجام میشه، حالا اراده ضعیف باشه قوی باشه، بالاخره اراده فعال، اراده رو تعطیل نشدی، فعاله، فعاله و کارشون داره انجام. خب الان عبارت توجه کنم، صفحه 153 هستیم، سطح 8 فعیز آکانم این جملت الاسباب، قرار شد که اسباب بیان دخالت کنن تا کار انجام میشه. حالا ازا کانه من جملت الاسباب اراده انسان، خب کار به اراده انسان هم استناد داده میشه. این فعیزا کانه جوابش سه خط بعد میاد، کان نظاری کنفل اختیاری میاد. اگر تو این سلسله علل انسان با اختیارش واقع شده باشد، علل خصوص اگر کار مباشرتا از این انسان صادر شود، کان فعل اختیاری، فیلم چختی، ولو در قضا و قدر معین شده، ولی معین شده که با اختیار صادر شد. فیضا کان از جمله اسباب، به خصوص سبب قریب از این اسباب، اسباب قریب از این اسباب، اگر وجود این شخص مکلف انسانی باشد، اگر از جمله اسباب این شخص مکلف انسانی باشه. قید مکلفه برای چی میاره؟ از شخص انسانی کافی بود. ببینید اصلا اصل اشکال در تکالیفه. جب در جایی که تکلیف نیست که اصلا مشکلی نداره. ما بچه فلان خانواده هستیم، پدرمون این، مادرمونی، خب این جبریه، اما کسی اشکال نداره. هر کسی توی خانواده دونه داره، هر کسی پدر مادر مخصوص داره. هیچکی نمیگه چرا پدر مادر من اینه. و اگر و هیچ وقت هم خدا مجازات نمیکنه انسان رو، واسه سوال نمیکنه که چرا تو این خانواده دنیا آمدی، پدر مادر فلان هم فلان نیستن. این اموری که رفته به تکلیف نداره اصلا جزء سوال ما نیست، جزء بحث ما نیست. تمام بحث ما در افعال تکلیفی ماست. چون اشکال در تکلیفه، ایشون انسان مکلف رو مطرح میکنه تا همون که مورد اشکال بحث بشه. غیر مکلف به این جهت داره میاد. اگر از جمله اسباب این شخص مکلف انسانی و ادراک او و علم او و اراده او باشه، ببینید این ادراک و علم و اراده اینا مقدمات پیدا، مقدمات پیدا به ذکر میکنه. و قبول و تکلیف یعنی از جمله اسباب این انسان باشد، ادراک انسان، علم انسان، اراده انسان و قبول تکلیف کردنش به تفکرهی و تخیلهی. این به تفکرهی و تخیلهی رو خوب مربوط کنیم به قبول. قبول تکلیف میکنه یعنی وجدانن قبول تکلیف میکنه ولو لفظن نگفته باشه، اخبار میگه به همون قابلیتی شما داره، یعنی قبول تکوینی، تکوینی قبول تکلیف میکنه ولو شرعن میگه چرا خدا اینا رو برای من گذاشته، ولی تکوینن تکلیف قبول تکلیف. به تفکرهی و تخیلی این رو ببینیم میتونیم مرتبطش کنیم به قبول. که بگیم این قبول به کمک تفکر و تخیله، یعنی فکر میکنه، خیال میکنه، بعدا قبول میکنه. آیا میتونیم داریم معنا کنیم؟ اون جمله بعد اجازه نمیده موجود هم. جمله بعد داره الذین یختار و بهما احد طرفی الفعل و ترک. نمیگه تفکر و تخیلی که نتیجهش قبول تکلیفه، میگه نتیجهش انتخاب یکی از دو طرف. پس معلوم میشه به تفکری و تخیلی مربوط به قبول تکلیف نیست. عبارت بعدی میشه به تفکری و تخیلی رو باید اینطور معنا کنیم، مع تفکری و تخیلی که باب معنی مع باشه. نه ادراک و علم قبلا گفته، بله، نه تفکر تخیل انتخاب کننده میشه، یعنی ادراک میکنه با این تفکر و تخیل اون مدرک رو تقویت میکنه، شوق ایجاد میکنه، بله شوق ایجاد میکنه. این هم که تفکر و تخیل فعل ادراک، یعنی اینو درش میکنه تصور میکنه، بعد با تفکر و تخیلش وارد عمل میشه. قید بعدی نشون میده که ایشون منظورش اینها تفکر و تخیلی که منشأ انتخاب فعل یا ترک میشه. این عبارتی ایشون نشون میده که باید به این صورت معنی کنیم. اون جمله بعدی ما رو راهنمایی میکنه که باید تفکر و تخیلی اینطوری معنی کنیم. بله عرض کردم به تفکری و تخیلی میتونه شما متعلق بگیریم، حالا یا به قبول یا به یه چیز دیگه. الذین این تفکر و تخیلی که یختار و به ما احد طرفی الفعل و ترک. نه تفکر مال انسان های بالاست، تخیل مال انسان های پایینه. بعضی انسان ها عقلشون هم به کار افتاده، اینا تفکر میکنه. بعضی اینا هنوز در مرحله حیوانیت، اینا فقط تخیل میکنه. این تفکر و تخیل مال انسان های مختلفه، بعضی ها تفکر دارن، بعضی ها تخیل. یا ممکنه یه انسان در یه موطنی از تفکرش استفاده کنه، در یه موطن دیگه از تخیلش استفاده کنه. تفکر با دخالت عقل انجام میشه، تخیل نخالصه. در غذای بدیهی روی تفکر و تخیل به طور مطلقه این در غذای بدیهی غیر بدیهی کنه، ظاهرن همون فرقی که خودشون گذاشتن بین تفکر و تخیل همون رو بگیم بهتره، چون تفکر یعنی با دخالت عقل، تخیل یعنی بی دخالت. کان ذلک الفعل اختیاریه، این کان جواب ازاست. اگر از جمله اسباب وجود این شخص انسانی باشد، کان ذلک الفعلی که صادر شده و یکی از اسبابش انسان بوده، کان اختیاریه. خب این فعل واجب می شود اگر تمام اجزای علتش که از جمله اختیار عبدس فراهم شود. واجبن وقوعه، یعنی وقوع این فعل، به جمیع تلکل امور، یعنی به سبب جمیع این امور، یعنی این جمیع این امور میشن علت تامه و منشأ وجوب این فعل. این اموری که مسماتن علت تامه، اگر همه این امور که جمع بشن بشه علت تامه حاصل باشند، فعل واجب میشود وقوعش. اما ممکنن به نسبت الى بعضی منها، یعنی اگر بعضی از این اموری که گفتیم موجود باشن، نه همه، اون وقت فعل به خاطر داشتن بعض العلل هنوز در حد امکان باقی است، چون علتش تامه نشده. وقتی علتش تامه نشده در حد امکان. فوجوبه اگر میگیم واجب است، منافات با امکانش ندارد، چون اولین فعل ممکن بوده، بعد با این علل که یکیش اراده بوده واجب شده، پس اراده من این رو واجب کرده، نه اینکه این فعل بر من از اول واجب بوده و من لازم بوده که صادرش کنم. اراده من این رو واجب کرده، پس این اراده وجوبی است که با اون امکان منافات نداره. فوجوبه لا ینافی امکان و مجبوریت او لا ینافی کنه برخته. مجبور بودن این فعل منافات ندارد که اختیاری هم باشد، اختیاری است ولی شخص در این حال مجبوره که انجامش بده. کیفه یعنی چگونه مختار چگونه بل اختیار نباشد، در حالی که این فعل واجب نشده مگر بعد از اینکه ممکن بوده، و شخص مجبوره بر این فعل نشده مگر بعد از اینکه نسبت به این فعل مختار بوده. یعنی اختیار از اول بوده، این جبر رو خود اراده این آدم آورده، این که دیگه فعل رو جبری نمی کنه، فعل اختیاری، چون با اختیار ساده شد. فهو مجبورون علی الاختیار، پس انسان مجبور است که بر اختیار کار کنه، یعنی انتخاب کند و کار رو انجام ده. قال بعض الاحبار قول بعض الاحبار رو توجه کنید، من خلاصه شد که حدود دو صفحه طول میکشه توضیح بدم. این بعض الاحبار علل رو مترتب میکنه، از خدا شروع کنید، سلسله وسطیه بیاد، به آخریش که مثلا انسانی برسه، بعد فعل ساده میشه. فعل میشه معلول، دیون علت نیست. ما قبلش همه علت هست، منطقه علت هایی که با ترتیب تأثیر میکنن تا به این فعل منتهی میشه. خب اینو این بعض الاحوال تبیین میکنه، ترتیب علل، ترتیب طولی علل رو تبیین میکنه. حدود نصف صفحه همین تبیین، یه خود بیشتر از نصف صفحه طول میکشه. بعد تثبیت میشه که هر فعلی علل طولیه ای رو داشته دارد، و از اون بالا باید شروع کنیم بیان پایین تا فعل ساده بشه. بعد میفهمد که بعضی ها چه فعل رو میبینن، اون علت مباشرش رو ملاحظه میکنن، بقیه سلسله رو که بالاتره توجه نمی کنند. میگن که خب فعل به توسط انسان درست شد، بعد نتیجه میگیرن که اختیار صدور این فعل به انسان تفویض شده، همیشه جزء مفوضه. میگن که انسان است که فاعل است، علل بالایی رو ندیده، اگه دیده بود نمیگفت انسان فاعل مستقل فاعل تفویضی است که کار با او واگذار شده، با او مستقلن داره انجام میده. علل بالایی رو نمیبینه، فقط همین علت مباشر رو نگاه میکنه و میگه که کار مربوط به همین علت مباشره، پس این علت منحصره به همه کار دسته میشه مفرس. یکی دیگه میره اون اولین علت رو که خداست میبینه و کار رو مستقیم به اون نسبت میده میشه جردی. یکی نه، همه علل میبینه، از اون بالا تا پایین نگاه میکنه، میگه این فعل با همه صادر شده، این دیگه نه جبریست نه تفریست، این باید گو بین الامرینیه، بین الامرینیه. این دیگه این خلاصه حرفه ایشونه که باید توضیح داده میشه. البته یه جایی هم میرسه که دیگه با قول جبر، جبری که اشعری و اینها داره سازگار نیست. میگه چه ایشون میگه، این بعض الاحوال اینجور میگه، میگه چه گاهی انسان در حالت محو میافته، یعنی فقط خدا رو ملاحظه میکنه، محو خدا میشه، از همه چیز غافل میشه. او فقط یک علت میبینه و همه اشیا رو به اون نسبت میده، اصلا چیزی دیگه نمیبینه، وسط چیزی نمیبینه، فقط علت میبینه. گاهی بر میگرده به حالت سهو، سهو بسان، از اون محو در میاد، میاد به سهو، وقت کثرت رو میبینه، علت رو مشاهده میکنه، وقت در وقتی که علت رو مشاهده میکنه نسبت میده این فعل رو به تمام این سلسله تولیه، از جمله انسان و از جمله اختیار انسان. این خلاصه حرفه شد. خلاصه شد که دونستیم دیگه میتونیم تیکه تیکه تفصیل بدون، تفصیلش رو بفهم. مطلبی که ایشون شروع میکنه به این صورته که همه مجردات رو باید به قدرت ازلی مستند کنیم. منتها با ترتیب، پس این فعل میخواد از ما صادر بشه باید به قدرت ازلی که قدرت خداست مستند بشه. به این صورت از بالا ملاحظه کنیم، باید خداوندی باشد، حیاتی حفاظه کند. البته قبل از حیات میشون یه چیز قاید هست، مرونندن نمازن بعدا میگه خداوندی باشه، حیاتی حفاظه کنه. حیات شد چی؟ حیات شد دوبومه، یعنی از علل وسطیه شد اولیه. من طب علیه نگفتم، مقطع نظر از اون دارم حفظه. بعد از حیات علم رو درست کن، بعد از علم اراده حاصل میشه. البته ریزاش گفته نشد، شوق حاصل میشه، شوق تأکید میشه، این دیگه گفته نشد. خدا حیات میده به این موجود، بعد علم میده، بعد اراده. و بعد کار سابقا و بعد کار صادر میشه. توجه شدید این امور مجرد که حیات بود، علم بود، اراده بود، اینا همه مستند شدن به قدرت ازلی الهی منتها با ترتیب. و این ترتیب هم ترتیب به جاییست، هر چیزی در جای خودش هست، یعنی مثلا علم که بعد از حیات هیچ وقت نمیتونه بره قبل از حیات، یا اراده که تعیین میکنه نمیتونه بره قبل از حیات. جای علم این است که اولا به کار بیفتن، جای اراده اینه که ثانیان به کار بیفتن. پس همه اینها به جایگاه خودشون تعلق دارن و هیچ کدوم تخلفی نکنه. این بیان اول شارحه که میخونیم. قال بعض الاحبار مجردات همشون مستنده به قابطه تعذیبی. منظور از مجردات در اینجا میتونه مطلق مجردات باشه و همینطور هم هست، همه مجردات منتهی میشن به قدرت عزیزی. اما ما میتونیم بگیم مراد از مجردات همون مثالش که من زدم، اراده من، قبلش هم علم من، قبلش حیات من، این همه مجردات هم. همه اینا مستند میشن به اراده عزیزی خودم. المجردات کلها مستندتون اون القدرت العزلی، لیکن بعضها یرتب علا بعضی فی الحدوث، بعضی مرتب میشن بر بعضی فی الحدوث، یعنی بعضی ها زودتر حادث میشن بعضی دیرتر حادث میشن. این چه نوع ترتیبی است؟ پسر پدر هم ترتیب دارن، در حدوث هم ترتیب دارن، پدر اول حادث شده پسر بعدن حادث شده. اما ایشون میفهمد که این ترتب کافی نیست، ترتبی که ما لازم داریم از قبیل ترتب شرط بر مشروط است، تقدم شرط بر مشروط، ترتب مشروط بر شرط. این جمله اول من درست نبود، این جمله درست نبود، چه بگیم تقدم شرط بر مشروط و ترتب مشروط بر شرط. ترتب مشروط بر شرط یعنی چی؟ یعنی تا قبلی نباشد بعدی نمی آید، اینجور ترتب که ترتب علی میشه نه ترتب موعدات. ایشون می فرمد که مجردات به اراده ازلی استناد دارن، یعنی مثلا علم و اراده و حیات و اینها استناد دارن به اراده ازلی، اما با ترتیب، ترتیبشون هم به نحو ترتیب شرط و مشروط، یعنی اون بعدی میشود مشروط و قبلی میشود شرط، تا اون شرط ها حاصل نشه این مشروط نمیاد. قال بعض الاحبار مجردات همه شون مستندن به قدرت ازلی، لیکن بعضی هاشون مرتب است بر بعض در حدوث، در حدوث ترتب بینشون است، اما مانند ترتب مشروط بر شرط که مشروط وابسته به شرط. فلا تستر من القدرت الازلیه و قضای الهی صادر نمیشه اراده حادث، اراده حادث مال آخره، قبل از اراده حادث باید حیات بیاد، علم بیاد، تا بعدا اراده بیاد. از بنابراین از اراده ازلی مستقیما اراده صادر نمیشه که این واسطه هست باشد. فلا تستر من القدرت الازلیه و قضای الهی، چه قضای الهی عطف تفسیر لازم نمیاد ارادهی که حادث باشد، اراده حادثه از قدرت ازلی به وجود نمیاد مگر بعد از علم، اون بعد اون حلقه قبلیش که علم وجود بگیره. ولا علم بعد حیات، علم واصل میشه مگر حلقه قبلیش که حیات موجود بشه. اینا همه مشروطن، یعنی اراده مشروط به علم، علم مشروط به حیات، هر مشروطی مسبوق است به شرط، پس اینا مسبوق میشن به شرط. بله. فلا تصمیم قدرت ازلی و قضا الهی اراده ای که حادث باشد مگر بعد از این. این الا بعد این مربوط به لا تستر، لا تستر این اراده حادثه الا بعد این. ولا علمون الا بعد حیاتن، یعنی ولا تستر من القدرت الازلی علمون الا بعد حیاتن. پس اراده مسبوق شد به علم، علم هم مسبوق شد به حیات. ولا حیات الا بعد محل ها، حیات هم حاصل نمیشه مگر بعد از محل حیات. محل حیات یعنی اون چه حیات رو حیات در اختیارش میده و داده. بلکه بعض شروط میفهمد که این شروط همه هستن، ولی بعضی رو همه مردم میفهمن این شروط رو، بعضیش نه مردم نمیفهمن بلکه خصوصی میفهمن. یعنی این علل رو بعضیش رو مردم نمیشنسن و قافلن از وجودش، ولی این مردم متزده باشن، قبلی ها رو نمیبینه ازش قافله، لذا حکم میکنه که این آخری علته، یعنی انسان اون قبلی رو دخالت میبینه و همیشه مفرد است. لیکن بعض شروط من مظهر لیل آمین توده مدام، بعض ها من ملم یاسر لیل خواستی که با نور حق امور رو چشم میکنه. خب این سه قسم گفتیم، حالا در باره قسم اول بس میکنم. فکم آگه فکل ما دو قسم رو از کلم، یعنی بعضی شروطی که برای عامه ظاهره، بعضی شروطی که برای خواص ظاهره. بعد گفتم برای قدباره قسم اول بحث میکنم، نه قسم اول میشه مطلق بحث میکنم. فکل ما فی عالم الامکان حادثون علا ترتیب واجبن، هرچی در عالم امکان هست حادث می شود، منتها با ترتیبی که بین عللش هست و اون ترتیب هم واجب، یعنی واجب است که باشد. فکل ما فی عالم الامکان حادثون اما علا ترتیب واجبن و حق لازمن، یعنی جایگاه ثابتی که باید اون جایگاه انجام بشه و واقع شود. که لا یتصور ان لا یکون کما یکون و علی الوجه الذی یکون، تصور نمی شود که آنطور که هست نباشد، بلکه باید آنطور که هست باشد. چون علل به این صورت آمدند قهرن نتیجه شون این خواهد شد، پس تصور نمی کنیم که غیر از اونی که هست بشود، تصور نمی کنیم که غیر از اون وجهی که الان دارد داشته باشه، بلکه همین نیست که الان هست، چون عللش این چنین اقتضا می کردن که این باشه و اونم داره از همون علل صادر می شه، پس باید این باشه. و لا یتصور ان لا یکون کما یکون، عبارت توجه کنیم، تصور نمی شود که نبوده باشد اونطوری که الان هست، یعنی یه جور دیگه باشه، این تصور نمی شه، حتما باید همین جور باشه که الان هست. و لا یتصور ان لا یکون علی الوجه الذی یکون، تصور نمی شود که به یه صورتی دیگر باشد غیر از این صورتی که الان یکون، نمی تواند غیر از این باشد، نمیتواند وجه دیگر و اوصاف دیگری غیر از این داشته باشد. هر دو مطلب رو توضیح میده. ببینید اینجا هر دو جور رو میتونید بگید، ولی بحث در همین موجود مریده، در موجود مرید که الان داره اراده میکنه، اول حیات داده میشه، بعد علم داده میشه، بعد اراده. با قطع نظر از این انسان هم ملاحظه کنید، مرتبه اول مرتبه حیاته، بعد مرتبه علم، بعد مرتبه اراده، هر دوش درسته. البته ایشون اونطور که پیداست داره در مورد یک انسان حرف میزنه، چون اصلا اشکالش در مورد انسان نیست. اول میگه حیات به این انسان داده میشه، بعد علم داده میشه، بعد اراده، بعد فعل داده میشه. ولی همونطور که شما اشاره کردید میتونیم بگیم از قدرت ازلی اول حیات صادر میشه، بعد علم، بعد اراده. یعنی اصلا توی عالم هم به همین صورت تصویر کنه که حیاتی صادر میشه، علمی و اراده. اون وقت حیات رو مثلا تطبیق کنیم بر عالم عقل، علم رو مثلا بر عالم نفس، مثلا اینم شدنیه، اشکالی نداره این کارو بکنیم. ولی ظاهر حرفیشون همون اولیست. فلا یسبق سابقون الا به حق، اونی که سابقه است سبقتش حق است. یعنی اونی که مثلا حیات باید سابق باشد، خب سابقم هست، این حق و جاش همینجاست. نمیتونید حیات رو بیارید بعد از علم قرار بدید، و نمیتونید سوال کنید چرا حیات بعد از علم باقی نشد. جایگاهش همونجاست، جایگاهش قبل از علم، نمیتونه بعد از علم باقی میشه، چون جاش عوض میشه. اون جای بعد از علم دیگه جای اون نیست. ولا یلحق لاحقون الا به حق، اونی هم که مؤخره تأخیرش به حقه، اونی که مقدمه تقدیمش به حقه، اونی که مؤخره تأخیرش به حقه، همه چی در همون جایی که هستن به حق هستن. کما اشیره به قول سبحانه ما خلقناهم الا به حق. بعد توضیح بیشتری میده، می‌فهمد که اگر فعلی مؤخر شد، امری مؤخر شد، به خاطر اینکه منتظر شرطیست که تا حالا اون شرط موجود نبوده، حالا شرط موجود شده، اون مؤخراً دوست داره. اگر همین شرط مقدماً حاصل می‌شد، این شیء هم مقدم می‌شد. فما تأخر متأخران الا لانتظار شرطی، اونی که مؤخر شده به این جهت مؤخر شده که منتظر پدید آمدن شرطی بوده، که اون شرط وقتی پدید آمد دیگه اون شی منتظر نمیشه و کار خودشو میکنه. فما تأخر متأخرون الا لانتظار شرط از وقوع مشروط، قبل از وقوع شرط ممتنعه. پس باید این مشروط منتظر بشه، شرط بیاد سابقه بر خودش، بعدن خودش اجازه وجود پیدا کنه و حاصل بشه. هر شرط، هر مشروطی این چنین است که باید منتظر بشود که شرطش اولا بیاید، بعد که شرط آمد وقتی مشروط بیاید. چون مشروط متوقف بر شرطه، مؤخر از شرطه، و مؤخر جایگاهش مؤخر است. پس محال است که مشروط قبل از شرط بیاید. یه مقدمه، مقدمه بعدی، و محال را یوسف بکنه این مقدورن، محال را که نمیشه گفت مقدور. پس سلسله علل به این صورتی که محال است تنظیم میشه. که اونی که پایین است بره بالا، اونی که بالاست بیاد پایین، یا مثلا اونی که مقدمه بیاد مؤخر بشه، اونی که مؤخر مقدم بشه. سلسله علل اینطوری تنظیم نمیشه، چون خلافه. بعد میگه فلا یتخلف العلم عن النظر. دقت کنید چند تا مطلب رو من از خارج از کنم که تو ذهنتون نگه دارید تا این عبارت حل بشه. مطلب اول، بعد از نظر به قید حیات علم حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی ما نظر میکنیم، فکر میکنیم، نزن این فکر، میبینیم علم حاصل شد. علم بعد از نظر حاصل میشه، بدون فکر حاصل میشه. حالا یا فکر تفصیلی یا فکر اجمالی، بالاخره باید فکر کن تا علم حاصل میشه. اونم به شرط حیاته. این موجودی که حی است اگر فکر، اگر نظر کند و فکر کند به علم میرسد. پس علم که بعد از نظر است، از نظر تخلف نمی کند و جاری می ماند، به شرطی که حیات علم را همراهی کند، به شرطی که حیات نظر را همراهی کند، بسیار کند. این درسته. به شرطی که حیات نظر را همراهی کند، اون وقت علم حاصل می شود. این دو بعد از حیات گرفتیم.
حیات
میشه شرط این از قبل. حیات که شرط باید قبل بکنیم. شرط
نظر میشه شرط
بگیرم.
بلی؟ شرط نظر میشه شرط بگیرم.
نظر به علاوه حیات میشه شرط بگیرم. و مقدم بگیرم. علم میشه مؤخر از نظر، از نظری که همراه حیاته. حیات میشه شرط علم، ما باید همراه نظر باشه. خب مطلب دوم اینه که علم به شرط قدرت منشأ اراده میشه، یعنی بعد از علم اراده است، اما به شرطی که کنار علم قدرت هم باشد. خب اون وقت علم قدرت که همراه همان مقدم میشن و مطلب دوم. مطلب سوم، قدرت به شرط اراده منتهی میشود به فعل. پس فعل بعد از قدرت است و بعد از اراده است. چون ببینید علم مشروط است به نظر همراه حیات، پس از نظر همراه حیات تخلف نمی کنه، یعنی جلو نمی کنه، باید بعد بیاد. اراده مشروط است به علم همراه قدرت، پس بر قدرت و علم مقدم بشید. فعلا مشروط به قدرت و اراده، پس بر قدرت و اراده مقدم نیست. نظر و حیات بر علم مقدمه و علم و قدرت بر اراده، قدرت و اراده بر فعل. این سلسله علل رو درست میکنه. فلا یتخلف علم از نظر مگر این که شرطش که حیات است مفقود باشد. یعنی اگر نظر آمد و شرط رو که حیات بود همراه داشت، علم میاد. اما اگر نظر آمد و حیات نبود، علم حاصل نمیشه. فلا یتخلف العلم عن النظر مگر این که شرط علم یا شرط نظر که حیات است مفقود شد. بله، به شرط علم دیگه. بله، شرط علم حیات است که همراه باید با علم باشه، هر ماه باید با نظر باشه. نظر و حیات هر دو مقدم هم بر علم، و حیات شرط علم است و لذا مقدم است. نظر هم با حیات همراه است، لذا اونم میشه شرط. البته نظر رو نمیگه شرط. فلا یتخلف العلم عن نظر مگر اینکه شرطش که حیات است نباشد. اگر شرط حاصل بشه، نظر میتواند در پی داشته باشد علم را، ولل اراده، یعنی ولای تخلف الاراده عن العلم مگر لفقت شرط اراده. شرط اراده قدرت است، یعنی علم با قدرت باید همراه باشد تا اراده حاصل شود. تا علم و تا علم و قدرت که شرط اراده است نیاید، اراده حاصل نمی‌شود. ولن فعل یعنی ولای فکل فعل عن القدره الا لفقد شرطه، یعنی فعل از قدرت جدا نمیشه. اگر کسی قادر بود فعل انجام میده، منتها به شرطی که اراده هم داشته باشه. اگه اراده نداشت فعل انجام نمیشه. یعنی فعل بخواد انجام بشه با قدرت باید انجام بشه، منتها اراده شرطه. اگر اراده نباشه قدرت کار نمیکنه. در اون قبلی هم اگر اراده بخواد حاصل بشه علم شرطه، علم باید باشد، علم شرط نیست، قدرت شرطه. قدرت شرطه تا با علم همراه بشه بعد اراده بیاد. و کل ذالک کردن منهاج الواجب، یعنی منهاجی که اینها دارن، ترتیبی که دارن واجبه، نهجشون و راهشون واجبه و ترتیب لازم. لیسه شیء منها به بخت و اتفاق، اینطور نیست که یکی از اینها با بخت و اتفاق درست بشه، بلکه او به حکمت و تدبیر، همه این ترتیب ها، این اشیاء با ترتیب هاشون همه به تدبیر انجام شدن. خب تا اینجا چی میخواد بگه؟ تا اینجا داره یه بحثی رو مطرح میکنه که در این بحث چند تا علت رو پی در پی قرار میده، یک و هر قبلی رو شرط بعدی حساب میکنه و لذا میگه باید این قبلی مستند باشد، این قبلی مستند باشد به قبلتر خودش، بعدی مستند باشد به قبلی، قبلی مستند باشد به قبلتر از خودش و هاشزا. یه ترتیب این چنینی بین سبب ها و مسبب ها ایجاد میکنه و میگه که این ترتیب لازم است که به همین صورت باشد که هست. تا اینجا روشن شد که سلسله علل رو مرتب شد. بعد حالا میاد تو بحث خودیمون که میخواد نتیجه بگیره. کسانی که به آخرین سبب توجه کردن یعنی انسان، گفتن تفویض بوده. کسانی که به اولین سبب که خداست توجه کردن گفتن که عبره. کسانی که این دوتا رو دیدن گفتن امر بین الامرین. از توجه کن که کسانی به قول ایشون با یه چشمشون انسان دیدن، چشم دیگر رو خدا بستن، نزا گفتن کار رو انسان داره تشکیل میده. کسی دیگه آمد چشمش رو خدا باز کرد، چشمش رو انسان بست، خب کار خدا داره انجام میده. یکی شد مفرزه، یکی شد جبریه، ولی ما باید چشممون رو درست باز کنیم، از خدا تا انسان همه این سلسله علل رو ملاحظه کنیم، تا نه اینکه بگیم این فعل از خدا صادر شده خالصاً و نه اینکه بگیم از انسان صادر شده خالصاً، که نه توز جبری ها بشیم که نه توز مطبع بشه، بلکه امر بین الامرین باشیم. خب این مطلبیست که اگه شروع کنم طول میکشه، نتیجه‌گیری از مطلب قبل میذاریم شاید جلسه بعدشه.